پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته.
پادکست هفت. امروز جمعه 5 دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 25 دسامبر 2020 میلادی. این 34مین قسمت از
پادکست هفته.
درود میفرستم خدمت تک تک شنونده های خوبمون. ممنونیم ازتون که این پادکست رو برای شنیدن انتخاب کردید. من هرانوش هستم، به همراه ایمان در خدمتتون هستیم در این 45 دقیقه.
منم درود میگم به همه شمایی که در این ساعت و این لحظه دارید صدای ما رو میشنوید. امیدوارم روز و شبتون خوش باشه. امروز 25 دسامبر، روز کریسمس برای همه هموطنان و همزبانان مسیحیمون. عید بسیار خوشی رو آرزو میکنم و امیدوارم که اتفاقهای خیلی خوبی در سال آینده در انتظار هممون باشه.
امیدواریم. من هم کریسمس رو به همه دوستان ارمنی و مسیحی سر تا سر دنیا و فارسی زبانمون تبریک میگم. امیدوارم که عید خیلی خوبی برای همتون باشه. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow Doodle. In a one-horse open sleigh. Today. O'er the fields we go, Doodle. Laughing all the way. Today, bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
هرانش، داشتم قبل از برنامه روی اینترنت روی موبایلم یه سرچی میزدم، یه چیز جالب دیدم که فکر میکنم بد نباشه بگم چون خودم نمیدونستم.
چه جالب؟
آره، نوئل در زبان فرانسوی هم معنی همون زادروز عیسی مسیح یا همون کریسمس هست. من همیشه فکر میکردم که بابا نوئل یک معنی دیگه میتونه بده، اما ظاهرا معنیش میشه پدر روز کریسمس یا پدر زادروز عیسی مسیح.
چه جالب، نمیدونستم، مرسی.
آره، منم نمیدونستم، برای خودم بامزه بود، گفتم که حتما اینو بگم اینجا.
خیلی جالبه ایمان که با وجود اینکه این روز یک عید مذهبی شناخته شده، ولی برای بیشتر مردم این روزها یه فرصتی هستش برای دور هم جمع شدن اقوام و دوستان و هدیه دادن به هم، و به نظر من خیلی رسم جالب و خوبیه. یعنی هر چیزی که ما رو بتونه شاد بکنه و دور هم بیاره میتونه خوب باشه،
میتونه قشنگ باشه.
بله دقیقاً. و این شخصیت بابا نوئل در واقع شادی آور هستش برای سر تا سر دنیا و به نظرم خیلی رسم و آیین قشنگیه.
قطعاً. یک بار دیگه کریسمس رو به همه شما عزیزانی که این روز رو جشن میگیری تبریک میگم. اما موضوع برنامه امروزمون یک خورده از فضای کریسمس و جشن و شادی دوره. امروز به بهانه اتفاقات ناخوشایندی که در یکی دو ماه گذشته در ایران افتاده، تصمیم گرفتیم که برنامه‌مون رو اختصاص بدیم به موضوع آزار و اذیت و تبعیض سیستماتیک علیه بهائیان ایران.
البته این ما مسئله که اشاره کردی، این اتفاقات مربوط به این دو ماه اخیر نیستش. در واقع در طول تاریخ ما میبینیم از دوران قاجار، دوران پهلوی و همینطور ادامهش در دوران جمهوری اسلامی، متاسفانه این آزارها ریشه‌ای بوده و همیشه بوده و سیستماتیک باهائیان و بابیان رو در کشور خودشون مورد آزار و اذیت قرار دادن.
متاسفانه همینطوره. در دوران قاجار پیامبر آیین بابی حضرت باب به دستور حکومت وقت تیرباران شدند و بسیاری از بهائیان و بابی ها به طرز فجیعی به تحریک علمای وقت به قتل رسیدند.
همینطور هم در دوران پهلوی از سال 1311 ما میبینیم که انتشار آثار باهایی ممنوع شد، ازدواج باهایی‌ها به رسمیت شناخته نمیشد، باهایانی که مشاغل دولتی داشتن یا اخراج شدن یا رتبهشون تنزل پیدا کرد، مدارس باهایی که تعداد اونها در سراسر کشور به 50 تا رسیده بود، بر روی تمام دانش آموزان ایرانی هم باز بود، به اجبار تعطیل شد و اینا همه اتفاقاتیه که ما میبینیم تو دوران پهلوی اتفاق افتاد.
بس همه شاید تلختر اتفاقاتی که در حوالی سال 1134 خورشیدی به تحریک شیخ محمد تقی فلسفی واعظ مشهور تهران رخ داد که با صحبتهایی که در رادیوی سراسری علیه بهایی ها انجام داد باعث شد که در نهایت حضرت القدس یا محل گرد همایی بهائیان در تهران با همراهی حکومت ساختمانش تخریب بشه و همینطور موجی از بهائی ستیزی در سراسر کشور به راه افتاد که در نهایت متاسفانه منجر به قتل و غارت و تجاوز شد.
و اما در دوران جمهوری اسلامی متاسفانه بعد از انقلاب سال 57، سرکوب باهائیان بر اثر سیاست رسمی دولت نه تنها کمتر نشد بلکه بیشتر شد و شدت گرفت و شکل سیستماتیک به خودش گرفت.
و دقیقا همونطور که اشاره کردی، این سیستماتیک بودن تبعیض علیه باهائی‌ها در ایران نهایتا منجر به این شد که در همون سالهای ابتدایی انقلاب بیش از 200 بهایی که اغلب از مدیران جامعه بهایی بودند در مناطق مختلف ایران کشته و یا اعدام شدند، بسیاری دیگه شکنجه و زندانی شدند، تشکیلات بهایی ممنوع شد و ده ها هزار بهایی شغل خودشون و اموال خودشون از دست دادند.
و تا همین امروز ما میبینیم که بهاییان مرتباً دستگیر میشن، زندانی میشن. هنوز جوانان باهایی اجازه ورود به دانشگاه رو ندارن و کسب و کار باهاییان هنوز هم مورد توقیف قرار میگیره.
امیدواریم که تغییری در این سیکل خشونت علیه باهاییان و تبعیض علیه باهاییان اتفاق بیفته و این چرخ متوقف بشه.
این بحث رو ایمان اینجا نگه داریم، بریم با آذین جون صحبت بکنیم، بعد برگردیم دوباره بحث رو از سر بگیریم.
حتما. آذین ایقانی عزیز، ممنون که با ما همراه شدی.
درود بر شما ایمان جان و هرانوش عزیزم و همینطور همه شنوندگان خوب برنامه‌مون. خوشحالم که بازم با هم هستیم. خوبی؟
من خوبم، مرسی.
آذین جون منم خدمت درود میگم، خوشحالیم از این که روی خط داریمت.
مرسی عزیزم، منم خیلی خوشحالم.
قربونه تو.
از این جان، همونجوری که شنیدی، موضوع برنامه امروزمون در رابطه با تبعیض و آزار و اذیت سیستماتیک بهائیان ایران هست. میخواستم ببینم که مطلبی در این ارتباط داری یا نه؟
بله ایمان جان، مطلبی دارم بسیار بسیار مرتبط با موضوع برنامه‌تون. البته میدونی من همیشه دوست دارم که با مطالب خوب و خوشحال کننده و شادی بخش بیام براتون، ولی خب هم برنامه‌مون این دفعه حالا هوای دیگه‌ای داره و هم مطلب من متاسفانه مطلب خوشحال کننده ای نیست، ولی کاملا مرتبط با برنامه شما.
متشکرم.
خیلی ممنون.
اتفاقی که افتاده این هستش که در روز 22 نوامبر بیشتر از 100 مأمور حکومتی به منازل و مغازه‌های بهائیان در سراسر ایران هجوم بردن و خواستن که اسناد مالکیت این در واقع املاک رو بهشون نشون بدن و بهشون تحویل بدن. این اتفاق در حداقل 7 شهر و زمانی افتاده که فقط چند ساعت از قرنطینه عمومی 15 روزه که هدفش کند شدن سرایت ویروس کرونا در کشور بوده گذشته.
متاسفم واقعا.
اینطور که منم شنیدم خیلی بدجور توی خونه ها ریختن و خیلی خیلی به هم ریختگی زیاد ایجاد کردن و همینطور خب به خاطر کرونا خب رعایت نکردن مسائل بهداشتی رو و بدون ماسک انگار وارد شدن و باهائی‌ها مجبور شدن بعد از رفتن اینها ضد عفونی بکنن و تا چند روز مشغول این کار بودن. خیلی خیلی فضای بدی بوده و خیلی واقعا متاسفیم از این اتفاق.
متاسفیم واقعا.
از این جون میخواستم بپرسم واکنش جامعه باهایی نسبت به این رفتار چی بوده؟
هرانوشان، همونطور که میدونید خانم دیان علایی که نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو هستن، ایشون گفتن که یورش هماهنگ به منازل بسیاری از بهایی ها بیانگر تعرض فاحش به حقوق اساسی شهروندان بهاییه و غیر از تعصب و تبعیض مذهبی هیچ دلیل دیگه ای نداره. به ویژه اینکه با حمله به این منازل و ضبط بسیاری از وسایل و اینکه ازشون طلب کردن اسناد مالکیتشون رو، این ممکنه نشانگر این باشه که کلن مقامات در حال تدارک یک برنامه هماهنگ‌تر و گسترده‌ترن برای توقیف املاک بهائیان در ایران.
خیلی متاسف شدیم از شنیدن این مطلبی که آماده کرده بودی. امیدواریم که روند اینجور رفتارها و برخوردها در ایران متوقف بشه و بهایان ایران بتونن مثل سایر شهروندان این کشور به حقوق اولیه انسانی خودشون دسترسی داشته باشن.
بله، امید همه ما این هستش که روند این در واقع اتفاقات بد در کشورمون کنتر و ایشالله روزی متوقف بشه.
سپاسگزاریم ازت آذین ایقانی. تا یک برنامه دیگه ازت خدافظی میکنم.
روزت خوش.
خوشحال شدم دوستان. به امید صحبتی دیگر در زمانی دیگر. خدا نگهدار. صدا
ترانه ای که میشنوید کنش آزادی هست، The Act of Freedom، از خانم مهسا وحدت، خواننده خوب و عزیز کشورمون.
بیا ره توش برداری قدم در راه بی برگشت گذاری ببین
شما شنونده 34 قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. خوشحالیم که در این برنامه هم تا این لحظه با ما همراهید.
موضوع امروز برنامه‌مون تبعیض و آزار سیستماتیک بهائیان در ایران هستش.
هرانوش، داشتم نگاه می‌کردم به اسناد تاریخی که وجود داره و دیدم که روز 12 بهمن 1357، یعنی تقریبا 10 روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت شاه، محفل ملی بهائیان یعنی شورای 9 نفره ملی بهائیان ایران در یک پیامی به بهائیان ایران از آتش زدن بیش از 500 خانه مسکونی و محل کسب و کار بهائیان و دادخواهی از مقامات زیربط دولت شاهنشاهی گزارش میده.
متاسفانه ما میبینیم که هنوز هم این تبعیضات هست.
دقیقاً، اما می‌خواستم اینو اشاره بکنم که با وجود این تبعیض‌ها بهائیان در ایران منفعلانه عمل نکردند، بلکه سعی کردند و تلاش کردند به قول معروف در این تاریکی شمعی روشن بکنند و با استقامت سازنده‌شون بتونن تغییر ایجاد بکنند که هم به خودشون و هم به جامعه اطرافشون کمک بکنه.
دقیقاً، یعنی فقط استقامت نکردن، در واقع همیشه سعی کردن که در جامعه یک عمل نیکی از خودشون به جا بذارن، خدمت بکنن و همه هم نوعانشون رو دوست داشته باشن و بتونن سبب اتحادی بشن.
خب اگه موافقی هرانوش، بریم با مهمان ویژه برنامه امروزمون صحبت بکنیم که روی خط هم منتظر ما هستن.
بله حتما، بریم صحبت کنیم با خانم مریم صفاجوی عزیز. شنونده های خوبمون، ما مهمان ویژه‌ای داریم. خانم مریم صفاجوی عزیز دعوت ما رو به برنامه‌مون پذیرفتن. خیلی خوشحالی مریم جون، درود میفرستیم خدمتت، خوش اومدی.
منم بهتون درود میگم خانم صفاجوی عزیز، مرسی که این وقت رو در اختیار پادکست هفت گذاشتید.
مرسی، خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که با شما در صحبت هستم.
برای شنونده هامون بگیم که خانم مریم صفاجو نقاش هستند و مدتیه که به یک موضوع خاص در کارهاشون میپردازند و اون هم تبعیض و آزار و اذیتی هست که نسبت به بهائیان ساکن ایران روا داشته میشه و سعی میکنن در آثار نقاشیشون بیشتر به این موضوع بپردازن.
مریم جون، من میخواستم سوال اول رو اینطوری مطرح بکنم که شما نقاشیایی که میکشین، هدفتون از کشیدن این سبک نقاشی چی هستش؟
خب من از کودکی توی خانواده‌ای به دنیا آمدم که مادرم، مادر بزرگم، خالم، شوهر خالم و خیلی از نزدیکانم در اوایل انقلاب به زندان رفتن و حتی اعدام شدن
به خاطر عقیدهشون، یعنی به خاطر اینکه بهایی بودن.
بله، به خاطر بهایی بودن. مثلا دایی مادرم تیربارون شدن و خیلی از فامیل های ما به زندان رفتن. من توی این مدت در دوران کودکی مرتب این داستان ها رو از زبان خانواده‌ام میشنیدم، اینکه پدرم چجوری از دانشگاه اخراج شده، اینکه مادر بزرگ و پدر بزرگم با کلی سابقه کار خیلی راحت از ادارات اخراجشون کردن و اینکه مثلا مادرم که خیلی علاقه به درس خوندن داشت هیچ وقت نتونست بره دانشگاه، حتی 2 سالی وقتی که 19 سال داشت به زندان رفت. و مثلا مادر بزرگم نه تنها تو زندان بود، بلکه توی زندان شکنجه هم شده بود. تمام این داستان‌ها خیلی منو همیشه تحت تأثیر قرار میداد. خلاصه دور و بر من بسیاری از بهائیایی بودن که من میشناختم و خیلی شدیداً تحت ظلم و ستم قرار گرفته بودن. حالا هر کدومشون به یه نوعی. مثلا پدر من حقوق بازنشستگیشو قطع کرده بودن و خیلی داستانهای دیگه. برای همین همیشه تو ذهنم این بود که کاش من میتونستم این داستانها رو یه جوری به گوش مردم دنیا برسونم، چون همیشه پیش خودم فکر میکردم که این افرادی که دوروبر من هستن و باهاشون رفت و آمد دارم همشون انسانهای خوب و مهربون هستن و کسایی هستن که دارن به جامعهشون کمک میکنن، خدمت میکنن، پس چرا باید اینقدر تحت ظلم و ستم باشن و صداشون رو هیچ کس نشنوه؟
درسته.
برای همین وقتی که من وارد دانشگاه شدم و حتی در طول دورانی که دانشگاه درس میخوندم و حتی تز پایان نامم در مورد هول و هوش همین مطالب بود، ظلم و ستم به بهائیان ایران، و من فکر میکنم الان که من یه بهایی هستم خارج از ایران، تنها خدمتی که میتونم به وطنم و جامعه بهائیان ایران بکنم اینه که صدای این ظلم و ستم باشم.
بله، خیلی غم انگیز نکاتی که گفتید. من داشتم به کارهای شما نگاه میکردم و دیدم که بیشتر کارهاتون سبکی از کولاژ و یا میکس مدیا داره. میخواستم راجع به این صحبت بکنید که چرا این سبک و این شیوه نقاشی رو برای بیانتون انتخاب کردید؟
خب سبک نقاشی های من روایتی هست، یعنی اینکه من یه داستانی رو دارم روایت میکنم توی نقاشی هام. یعنی یه موضوعی رو دارم به نمایش میذارم و برای همین تمام نقاشی های من پشتش یه داستانی داره، داستان واقعی نه تخیلی، داستان ظلم و ستم به بهائیان ایران. من به همه جزئیاتی که توی نقاشیام به تصویر میکشم توجه دارم و هر کدوم یه مفهومی دارن. اینکه من از تکنیک رنگ روغن، از مواد رنگ روغن و اکرولیک استفاده میکنم، خب بستگی داره. بومایی که من روش کار میکنم چون که 30 سانتیمتر در 40 سانتیمتر هست، اخیراً روی این سایز دارم کار میکنم، خیلی کوچیک هست، برای همین با کوچکترین قلمو هم حتی شما نمیتونید صورت و چشم یه نفر رو بکشید.
درست میگید.
خیلی هر کدوم از نقاشی ها تحقیق و بررسی و مطالعات خیلی زیادی داره.
چقدر جالب. مریم جون، صحبت هایی که میکردی منو به این فکر باداش که تو خیلی خیلی هم تحت تاثیر این نقاشی ها قرار گرفتی، یعنی خودت کاری که کردی خیلی تاثیر رو خودت هم حتما گذاشته.
مسلمن خیلی زیاد. یعنی وقتی مثلا نقاشی مادر بزرگم رو داشتم میکشیدم و به جزئیات اون اتفاق که داشتم فکر میکردم، خیلی متاثر کننده است که یه خانوم خیلی ظریفی و مثلا 100 ضربه کابل زدن، 50 ضربه به کمر، 50 ضربه به پا، که خون ریزی شدید، نمیدونم ورم شدید، و برای بقیه خانم های شیراز هم چند نفر دیگه شون هم بوده که مثلا با 10 ضربه بوده که بیهوش شده بودن، برده بودنشون بیمارستان، یا با 20 دیگه تحمل نتونستن بکنن، انگشت پاشون شکسته بوده با همون 20 10 تا. آدم ممکنه خیلی آدما دور و ورشن، خیلی نمیره تو بحر اون قضیه. وقتی که شروع میکنی به نقاشی، به جزئیات، به اینکه کشیدن اون تصویر، خب خیلی تحت تاثیر آدم قرار میگیره و بیشتر میره تو فکر.
حرفای شما خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و وقتی دارم به جزئیات نقاشی ها فکر میکنم، دارم میبینم که روایتگر یک داستان حتی دهشتناکی هست که برای باهائیان و مردم یک سرزمین گذشته. از این بابت واقعا متاسفم که ما مجبوریم چنین روایتهایی رو با مخاطبمون در میون بگذاریم، اما از جانب دیگه دارم فکر میکنم که کار شما چقدر ارزشمنده و میتونه این تاریخ که گذشته بر جامعه بهائی ایران رو مستند نگه داره و به نسل بعدی منتقل بکنه. از این جهت بهتون تبریک میگم. یه نکته‌ای که به ذهنم رسید و خوبه که راجبش صحبت بکنیم اینه که شما یا در زمینه هنر و به خصوص نقاشی‌های تحصیل کردید یا صرفاً یک علاقه شخصی بوده که دنبال می‌کنید؟
نه، من درس خوندم تو این زمینه. من از کودکی مامانم همیشه تعریف میکنه که از زمانی که تونستم قلم به دست بگیرم مرتب در حال نقاشی کشیدن بودم. بازی میکردیم، لیست خرید، و مثلا مامانم میگفت شکلشونو میکشیدم، حتی اون موقع سواد نداشتم، مرتب در حال نقاشی کشیدن بودم، و برای همین مامان بابام فهمیدن که من استعداد نقاشی کشیدن دارم. و تو این زمینه هم وقتی بچه بودم یه چند تا کلاس های مختلف نقاشی رفتم، ولی چون وقتی رفتم دبیرستان و خیلی دوست داشتم که برم رشته گرافیک به خاطر علاقه زیادی که به این رشته داشتم، ولی چون تو دانشگاه بیرون از جامعه بهائی ما رو راه نمیدادن و پدر و مادرم همیشه به من میگفتن که خب اگه گرافیک بخونی بعدش توی دانشگاه جامعه بهائی هم نمیتونی ادامه تحصیل بدی تو این زمینه، چون دانشگاه آنلاین بهاییان یا همون BIHE رشته هنر یا گرافیک نداشت. برای همین من برخلاف میلم رفتم رشته ریاضی و بعد از اون وقتی که اومدم آمریکا در یکی از دانشگاه‌های شهر بوستون در آمریکا نقاشیامو دوست داشتن و پسندیدن و منو برای فوق لیسانس قبول کردن و برای همین من تو دانشگاه School of the Museum of Fine Art در دانشگاه تافتس یونیورسیتی رشته MFA فوق لیسانس هنر خوندم و الان هم تمام زندگی من نقاشی هست، یعنی من بیشترین عشق رو توی نقاشی کشیدن دارم تو زندگی و تمام هدفم هم اینه که بتونم یه گوشه ای از تاریخ معاصر بعد از انقلاب اسلامی ایران رو و اون بلاهایی رو که بر سر بهائیان ایران اومده تو نقاشیام روایت کنم.
چقدر زیبا و چقدر ارزنده است کارت. مریم جون میخواستم بپرسم ازت که از نقاشیایی که کشیدی بازخوردی هم داشتی از مخاطبایی که برای نقاشیات داشتی؟
بله، توی دانشگاه که بودم خیلی برای استادا و همکلاسیای خودم این موضوع عجیب بود و یعنی ناراحت کننده بود، خیلی احترام داشتن به این اتفاقایی که افتاده به بهائی‌ها تو ایران و خیلی ها اصلا نشنیده بودن این ظلم و ستم ها رو، خیلی هاشون، برای همین براشون خیلی عجیب بود، خیلی جالب بود اینکه این داستان شخصی هم هست، یعنی به خانواده خودم هم وارد شده بود دیگه، خیلی خیلی جالبش میکرد براشون. خیلی تشویق میکردن، هیچ کدوم نمیگفتن نمیخوای موضوع رو عوض کنی یا نمیخوای مثلا چیز دیگه، همش تشویق کننده بود، حمایت کننده بود، با احترام برخورد میکردن. واقعا آدم اون نتیجه استقامت و ظلم بهائیان ایران رو میتونه ببینه در هر جایی که صحبت و سخنی ازش به میون میاد.
کاملا. مرسی ازت، مرسی به خاطر کارهای خوبی که داری انجام میدی. امیدوارم که صدای همه این تبعیض‌ها به گوش همه دنیا یک روزی برسه و ممنونیم ازت که دعوت ما رو پذیرفتی مریم جون.
خواهش میکنم، افتخار منه و امیدوارم قابل باشه این نقاشی ها و من خیلی تلاش میکنم که خوب نقاشی کنم، وگرنه خیلی وقتا احساس ضعف و بی استعدادی هم میکنم در طول نقاشی کشیدن که یه جاهایی واقعا آدم نمیتونه بکشه.
کارتون بسیار ارزشمنده و من اینجا خوبه که بگیم که شما یک وبسایت هم دارید به آدرس maryamsafaju.art یا ART، درست گفتم؟
بله.
شما شنونده های خوبمون اگه دوست دارید بیشتر با کارهای خانم مریم صفاجو آشنا بشید، حتما میتونید به صفحه اینستاگرام ایشون به آدرس maryam_safaju_artwork سر بزنید و نقاشی هاشون رو اونجا ببینید. مریم جان، ما تو این برنامه رسم داریم که هر بار در انتهای گفتگومون از مهمانمون میخواییم که یک ترانه رو به انتخاب خودش به شنونده هامون تقدیم کنه. از شما هم به همین سبک خواهش میکنیم که یک ترانه رو به شنونده های برنامه پادکست هفت تقدیم کنید.
تقاضای آهنگ تا کی به تمنای وصال تو یگانه از مختابات رو دارم. خیلی ممنون.
با کمال میل. چشم، حتما. پیش از اون از شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید.
خیلی ممنون مریم جون، موفق هستی، موفق تر باشی، امیدوارم که تو برنامه های دیگه باهات بازم صحبت بکنیم. خداحافظ.
مرسی. خدا
تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه خواهد جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه.
شما عزیزان همیشه میتونید از طریق صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام این رسانه با آدرس پرژن BMS با ما در ارتباط باشید و به آرشیو برنامه هامون دسترسی داشته باشید.
ایمان، در مورد موضوعی که ما امروز تبعیض و آزار سیستماتیک باهائیان در ایران صحبت کردیم، دلم میخواد این نکته رو اشاره بکنم که در خارج از ایران همیشه جامعه بین‌المللی در مورد مصائب جامعه بهائی ایران همدردی از خودشون نشون دادن و همواره با ابراز نگرانیشون حکومت ایران رو محکوم کردن. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، پارلمان اروپا، مجالس ملی کشورهایی مثل استرالیا، برزیل، کانادا، اسپانیا، انگلیس و آمریکا همشون از حقوق شهروندی باهائیان ایران حمایت کردند.
ممنونم هرانوش که اینو گفتی. یه نکته دیگر رو هم من میخوام اضافه بکنم و اون این که در طول سالهای گذشته بسیاری از روشنفکران، روزنامه نگاران، فعالین اجتماعی، فیلمسازان، هنرمندان و حتی در مواردی روحانیون هم حمایت خودشون رو از حقوق شهروندی باهائیان ایران اعلام کردن و این خودش نشونه اینه که جامعه ایران کم کم داره با این کابوس روبرو میشه و سعی میکنه این کابوس رو برای همیشه تمام بکنه. امیدوارم.
بله، امیدواریم.
خب بریم بخش بعدی برنامه با بهمن یزدانی عزیز همراه بشیم که روی خط.
بله حتما، بریم صحبت کنیم. بهمن یزدانی عزیز رو روی خط داریم، این بار با یک مدل مصاحبه مخصوص. درود میفرستم خدمتت بهمن جان، خوش اومدی.
عرض ارادت و احترام خدمت تو هرانوشیان عزیز.
متشکر.
منم به درود میگم بهمن جان، به برنامه خودت خوش اومدی.
درود بر تو ایمان جان، خوشحالم صدا تو میشنوم. منم خوشحالم که این بار متفاوت دوباره در خدمتتون هستم.
این از این تفاوت قراره هرانوش برامون بگه چرا متفاوت.
بله بله.
حقیقتش ما امروز موضوع برنامه‌مون تبعیض علیه باهائیان ایران بود و یه دفعه یادمون افتاد که یکی از بچه‌های پادکست هفت متاسفانه این تجربه رو داره و خوبه که بریم سراغش و باهاش گپی بزنیم.
و اون کسی نیست جز بهمن یزدانی.
به عنوان یه حبس کشیده در خدمتتونم.
بهمن جان، سوال اولی که برامون پیش میاد اینه که اصلا چی شد که شما رو گرفتن و چه اتهامی داشتین؟ داستانش رو یکم برامون شروع کنین به تعریف کردن.
چشم هرانوش جان، حتما. قبلش فقط میخوام یه جمله بگم و اون هم این هست که در برابر عزیزانی که ماها و سالهای طولانی این تجربه سخت رو داشتن و دارن، حقیقتا خجالت میکشم بابت اون چند روز اصلا حرف بزنم. اما با توجه به موضوع برنامه و لطف همیشگی شما، دوست دارم بخش هایی از تجربه اون چند روز در سالهای قبل رو با شما و با شنونده های عزیزمون در میون بذارم. شاید شنیدنش جالب باشه.
خب
من بهمن ماه سال 88 به اتهام تبلیغ به نفع بهائیت، یعنی این عین عبارتی بود که در زندان اطلاعات مشهد به من تفهیم اتهام شد، دستگیر شدم. من خاطرم هست 3 نفر به در خونه ما آمدن حدود 8 صبح. نام خودم رو نشونم ندادن ولی اسم چند نفر دیگه از بهائیان مشهد رو دیدم روی اون کاغذ و گفتن پیرو این اسامی ما امروز باید منزل شما رو بگردیم. گفتم که خودم هم باید با شما بیام. گفتن که حالا بهت اطلاع میدیم. دیگه اومدن بالا، همه خونه رو گشتن، از خودم کمک خواستن، گفتن هر چی که مربوط به اعتقاداتت میشه از کتاب و سیدی و همه اینها خودت هم بگو کجاست، جمع کن که ما خونه رو خیلی به هم نریزیم. گفتم خیلی ممنون، همین کارو کردم و بعد کیس کامپیوترم و موبایلم و در نهایت خودم رو با خودشون بردن. از لحظه اول شدیدترین و اصلی ترین حسی که آدم تجربه میکنه ترس و هراس هست. ولی خیلی جالبه بهتون بگم، این ترس و هراس درست لحظه‌ای که من فکر نمیکردم قراره تموم بشه واقعا تمام شد. اون زمانی که من، خب دیگه چون چشمام بسته بود، هدایت شدم به سمت یکی از این سلول‌های انفرادی و بعد اون نگهبان در و پشت سر من بست، اون در آهنی رو، واقعا انگاری همین دیروزه، انقدر برام زنده است. درست با بسته شدن محکم در و اون صدای نسبتاً بلند احساس کردم تمام ترس و هراس من از وجود من ریخت پایین و من یه لحظه چشمامو بستم، باز کردم و دوروبر رو نگاه کردم، گفتم خب این دقیقاً همون چیزیه که خیلی ازش میترسیدی، پس ببین که فکرش از خودش ترسناکتره. و واقعا همینطور بود. خیلی زود با شرایط خودم رو تطبیق دادم. خب طبیعتاً این ترس در اولین مواجهه با بازجو خب دوباره خودش رو نشون داد. وقتی که تو سکنج دیوار با چشمهای بسته روی یک صندلی نشستی، شبیه به صندلی‌هایی که توی دبیرستان امتحان می‌دادیم، یه دسته داشت برگه امتحانی رو روش می‌ذاشتیم و خب یه آقایی که تو نمی‌بینیش پشت سرت داره باهات حرف می‌زنه و تو هر لحظه احساس می‌کنی که ممکنه یه اتفاقی بیفته که خوشایند نباشه، خب طبیعتاً ترسناکه. ولی هر بار که اتفاق می‌افتاد می‌دیدم فکرش از خودش ترسناک‌تره. برای همین دیگه شد جزی از زندگی و ادامش دادیم.
متاسفم که این تجربه تلخ رو از سر گذروندی، اما دوست دارم ببینم چه چیزی در تو اتفاق افتاد که بتونی این روزها و این شرایط رو تحمل کنی.
سوال خیلی مهم و اساسی پرسیدی ایمان جان. ببین، من فکر میکنم هر آدمی وقتی در شرایط سخت قرار میگیره که خارج شدن از اون شرایط دیگه در حیطه اراده و اختیارش نیست، ذهنش، مغزش، عواطفش، احساساتش همه به کمکش میان تا بتونن از اون موقعیت تعریفی به او ارائه بدن تا او با تکیه به اون تعریف بتونه شرایط رو راحت‌تر تحمل بکنه. برای من هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. حتی یک جمله از لوح احمد، یکی از آثار حضرت بهاءالله هست که مضمونش به فارسی این هست که من رو در این زندان دور به یاد بیار و فضل من رو فراموش نکن. من این جمله رو زیاد با خودم تکرار میکردم و بعد فکر کردن به دیگر بهائیان ایران از سالهای قبل تا همون موقعی که من برای چند روز در سلول انفرادی بودم، فکر کردن به دوستانم و این که حالا من میتونم حال اونها رو کمی بهتر نسبت به قبل درک بکنم، اینها به من احساس خوبی میداد و باعث میشد که اون سختی، اون تنگنا، اون دلتنگی برای من معنادار بشه. نمیگم آسون بشه، بلکه معنادار میشد و اون معنادار شدنش به من خیلی کمک میکرد.
سپاسگزارم از توضیحی که دادی.
قربان تو.
بهمن جان، من از هر زندانی که تا به حال دیدم شنیدم که خیلی خیلی دستاورد داره این زندان رفتن. میخوام بدونم تجربه شما چطور بوده؟
دوست دارم یکی از ماندگارترین هاش رو واقعا که بعد از سالها برام کماکان زنده و روشن باقی مونده باهاتون در میون بذارم، ولی در همین لحظه آرزو میکنم که تعریف کردن این خاطرات شما و شنونده هامون رو خیلی غمگین نکرده باشه، امیدوارم. ولی میخوام بگم یه اتفاق خیلی نادر که برای من افتاد این بودش که یه موقعیتی فراهم شد که من با کسان دیگهی که در سلولهای بغلی من زندانی بودن تونستیم برای یه چند شبی چند کلمه با هم حرف بزنیم. اونها بهایی نبودن، به دلایل دیگهی دستگیر شده بودن. یکیشون یه دانشجو بود که به خاطر اعتراضاتی که کرده بود دستگیر شده بود. ولی یه شب که اونا نمیدونستن من دارم به صحبتاشون گوش میدم، حرفی بینشون رد و بدل شد که من واقعا انگاری یه چیزی توی قلب من شکفت، دلم میخواد اونو بهتون بگم. یکی از بچه ها از این کسی که در واقع سلول دیوار به دیوار من بود سوال کرد که دلیل اعتراض تو چی بوده و تو چی میخوای بگی؟ گفت ما یه سری خواسته هایی داریم که چون راه قانونیش رو پیدا نمی کنیم که اونها رو بگیم، مجبوریم اعتراض بکنیم. گفت مثلا مثل چی؟ و بعد اون دوست گفت مثلا اینکه چرا کسانی مثل بهمن که هموطنان بهایی ما هستن نمیتونن کنار ما روی نیمکت توی دانشگاه ها حضور داشته باشن.
چقدر جالب بهمن جان.
واقعا من اونجا متوجه شدم که این دیوارهای قطور، این میله ها، این درهای آهنی هیچ کدوم توانایی نگه داشتن عواطف و احساسات ما رو ندارن و ما به قلبهای هم رسوخ کردیم خیلی پیشتر و بیشتر از اون چیزی که اینها فکر میکنن.
چقدر تاثیرگذار.
چقدر زیبا توضیح دادی.
قربان تو. مرسی، مرسی که این موقعیت رو دوباره برای من فراهم کردین که من این خاطرات رو با شماها در میون بذارم.
متشکرم ازت، امیدوارم که همه زندگیت پر از خاطرهای خوب باشه.
کاملا، مرسی، خداحافظ.
خدا نگهدار.
یک دریچه آزادی باز کن به زندانم،
یک سبد پر از شادی خرج کن که مهمانم.
یاد سیمین بهبهانی عزیز جاوید.
ممنونیم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. یک بار دیگه تشکر میکنیم از همه تهیه کننده هامون.
الهام، تارا، بدی و میثاق عزیز، ممنونیم ازتون. از همه دوستان خوبمون که پای این برنامه نشستن نهایت تشکر رو داریم. روز و روزگارتون خوش باد
و خدا نگهدار.